تهران روستای بزرگی در شمال شهر ری است که باغ‌های زیاد و درختان میوه فراوان دارد. ساکنان آن در سرداب‌های زندگی می‌کنند که به لانه مورچگان می‌ماند. تهران چند محله دارد که هر یک با دیگری در جنگ و ستیز است. حرفه تهرانی‌ها خلافکاری است و فرمانروا فقط دلخوش است که ایشان خراج‌گزار پادشاهند. میوه‌هایشان نیکو و فراوان است، به خصوص اناری دارند که در هیچ یک از شهرها نظیرش یافت نمی‌شود. آثار البلاد.
شب‌های تهران می‌کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان.
زین شب‌های تار من ده یادگارم زمین شما بهر عاشقان.
هر شبیم سرزمین پر ز ماجرات، یک سوی شتر یک سو رنج و تر برخیز از همه شب قوقای تهران. قلب یار بیقرار کام او رواست، عاشق در همه هر باشد فکر بسان بر او داده مجال. شبهای
سلام به همگی، اینجا رادیو پسفرداست و این هفته موضوع برنامه‌مون همونطوری که از تیتراژ اول برنامه احتمالاً خیلی‌ها ممکنه فهمیده باشن راجع به تهرانه. شاعرمون هم خب این هفته مثل هر هفته که اول هفته شعر میگه، شعر گفته این شکلی، گفته به تهران آمدم دنبال یارم، ولی یارم نبود و من خمارم. در این تهران شدم مخمور و خسته، یکی رفته روی حلقم نشسته. در این تهران شدم دودی دودی، عزیزم پس چرا تهران نبودی؟ در این تهران گزینم یار نابی، تو دیگر بر دلت صابون نسابی. با تشکر از شاعر جستجوگر تهران نوردمون، همطوری گفتم این هفته تصمیم گرفتیم بریم سراغ این کلان شهر، کلان شهری به اسم تهران. هممون حالا هر کی به یه شکلی باش خاطره داره، یا اصلا بعضی ها همین الان توش دارن زندگی میکنن، بعضی دیگه هم آرزو دارن تهرونی بشن، بعضی دیگه هم اصلا حالشون از اونم شلوغی و هیاهو و داد و دود و اینا به هم میخوره. خلاصه همه تو این هفته یه تور تهران نوردی رو مهمون ما هستین. خدا وکیلی دست تو جیبتونم بکنی ناراحت میشیم.
بیانیه شماره 409.
اعلام می‌داریم که تهران یکی از زیباترین، جذابترین، عاشقانه‌ترین، باحال‌ترین، خوشرنگ‌ترین، چهارفصل‌ترین، خوشمزه‌ترین، خوشبوترین، پولدارترین، باصفاترین و ترک‌ناپذیرترین شهرهای دنیا هست و بیشتر می‌بود اگر یه آدم درست حسابی غیر سیاسی با وجدان با سواد پرکار غیر سردار شهرداری بلد مدیریت آن را بر عهده می گرفت. بله، امضا بچه تهرونای تهرونی بازه، تهرونی پسنده، چند وقت تهران ندیده یه رادیو پس فردا.
به 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 به
به
به به به به به به
به به
به به به به به به به به
خیلی متشکرم از این تلفن به به. سلام علیک عرض میکنیم همه بچه تهرونی های خاکی پاکی و همه اونا که به رد و برق میگن آسمون قلمبه، به جوب میگن جوخ، به دیوار میگن دیفال، و به همه اون 7 8 10 12 15 20 30 میلیون نفری که تو اون شهر بزرگ در اندک زندگی میکنن و ما این هفته میخوایم درباره شهرشون حرف بزنیم. ایوه و خیلی خیلی نابغه‌ای میگیم به دولتی که یارانه‌ها رو هدفمند کرد مردم رو ترکون تا مثلا با این طرح مصرف انرژی رو تو ایران کم کنه، اما خودش اعلام میکنه مصرف انرژی تو کشور 5% بیشتر هم شده. یعنی آخرش شماها، یعنی انتها نداره. ایول و خدا کمت کنه میگیم به تعطیلی. حالا چرا فوش میدین؟ آقا ماشاءالله همراه قیمت‌ها و تورم و بیکاری اینا همه جزء معدود آمارهای افزایشی جمهوری اسلامی دیگه. یعنی 5 روز پایتخت رو تعطیل کردن دیگه آخرشه به خدا. شما هم که بد نمیگذره دیگه. بله و همه برای بچه های تهرونی ایول میگیم، خیلی مخلصیم. جیم جمالتون، این مرامتون، نمیدونم ساد صفاتون و باقی داستانای اینا رو هم میگیم بهتون. حالا این هفته با هم هستیم، کار داریم به شدت. بله
شنگ وقتی با منه تو خونه، هوای خونه دود آلود و شیک مثل هوا تهرونه، خونه کم نوره دیگه همه چی جوره، تو من نمیخواد چه ایتونی کنه ولی دیگه مجبوره. آخه خانوم چشم سری با موی بوره، لباشم شیرین و ملس مثل دونه انگوره، بس سنگین و با پرستی جلو هرچی میشینه پرست میشه، وقتی هم لی میره تا مدل لس آنجلس میشه، تو من نمیخواد براشه آخه عاشق لباشه، همش تو تلاشه که به عشق او هم تلاشه. زیر صف تهرون بایستادیم رو ایبون، هی دورت میگردم اگه ماشین شدم و تو میدون، بی پیس و افاده ساده، دل خوشیم با جیب خالی با پای پیاده، همین از سرم هم زیاده. فکرشو کن من و تو با هم آخر هفته بریم شما، بکشیم قلیون لب دریا با اند عشق و حال، بزنیم سیخ جوجه کباب با چند تا وای که چقدر قشنگه، وای که چقدر قشنگه، وای که چقدر قشنگه.
اما معاون وزیر امور خارجه گفته که برگزاری نشست سران غیر متعهدها ناکارآمدی تحریم‌های آمریکا رو اثبات میکنه. ما هم اینجا ضمن اینکه باز هم اعلام میکنیم از توانایی عزیزان مسئول در جمهوری اسلامی در ارتباط برقرار کردن بین گودزیلا و شقیقه بسیار شگفت زده ایم، ولی خداییش خوبم که فکر کردیم دیدیم ایشون خیلی بیرا هم نگفتن. یعنی شما یه وقت فکر نکنید مثلا اگه قیمت دلار پارسال این موقع مثلا 1300 400 تومان بود، حالا شده 2200 تومان به خاطر تحریم هاست، یا اینکه مثلا دیگه اون شندرغاز ارز مسافری رو هم به مردم نمیدن که برن مسافرت خارج از کشور، اصلا به خاطر این نیست که عزیزان ارز ندارن تو بساطشون. این 4 تا دونه کشوری که از ایران نفت میخرن دارن جای ارز خیار چنبر بهمون میدن تا تحریما رو دور بزنن. نه اینا همش به خاطر اینه که ما خیلی وضعمون خوبه، یا اینکه مثلا فرد و فرد قیمت همه چی تو کشور بالا میره، همش به خاطر اینه که بس درآمد مردم بالاست. دولت احساس خطر میکنه میگه یه ذره پولا رو دست مردم در بیاریم، انقدر تو پول همجوری غرق قوطه ور نشه، غلط نذارم براشون خوب نیست. آره با تحریما ترکید رفت به کارش. اصلا اینا واسه اروپا و آمریکا تحریمه، واسه ما خاطره است. اصلا همینجوری نیست که ریاست و میزبانی نشست سران عدم تعهد دوره‌ایه و نوبتی همه کشورها رئیس و میزبانش میشن. این فقط به خاطر شکست تحریم کننده ایرانه، تحریم کننده های ایرانه. بله پس چی؟ همینجا اعلام میداریم تحریم و چیکارش کردیم، سوراخ سوراخش کرد. شما با من بگین تحریم و چی کارش کردیم؟
سوراخ سوراخش کردیم. تحریم و چی کارش کردیم؟ سوراخ سوراخش
کردیم. آرام طرز دریا، مفاج طرز طوفان، شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران. از تبار البرز ای زاده دماوند، در کوچه کوچه ها
که آقا محمد خان این روستای کوچیک یعنی تهران رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب میکرد. البته انتخابش از نظر خودش خیلی درست بود، چون اون موقع دشمناش همه تو جنوب بودن، طرفداراش همه تو شمال بالا سرش. اما الان بحث فنی درباره این انتخاب زیاده، هرچند که دیگه فایده ای هم نداره. خلاصه خواجه تاجدار در حالی تهران رو انتخاب کرد که اون موقع هیچ نشونی از این غول بیشاخ و دومی که امروز هست نداشت، و شاید خود اونم اون 225 سال پیش فکرشو نمیکرد که این پایتختی تهران این همه سال دووم بیاره و ظاهرن هم به یه اسم و رسم ابدی تبدیل بشه. در هر صورت تهران پایتخت میراثیه که قاجاریه برای ما گذاشت، تا بدونیم که گاهی وقتا بعضی از انتخابا تا چندین نسل از آدم ها رو تحت تأثیر قرار میده و زندگیشونو دگرگون میکنه.
تهران عبارت بود از کلبه های گلیم، باغ های سرسبز و کوچه های تنگ و پرپیچ و خم.
الان خیلی سرسبز، جاهای فضاهای سبز، اصلا شهر دگرگون شده.
تهرانیان مردمانی بودند عامی، بی سواد و ساده‌لو. مالاریا، سیاه زخم، تراخم، کچلی، حسبه و با آب آشامیدنی سالم در تهران نبود.
شکر خدا تهران امروز چیزی کم نداره. خیابان‌ها و اتوبان‌های پهن و آسفالته و آبی تمیز و تصفیه شده.
بله، تهران برای خیلی ها دیگه فقط یه شهر یا یه پایتخت نیست. برای ایرانی ها تهران چه بخوایم و چه نخوایم یه نماد برای ایران، و همینه که ما فکر میکنیم اگه بخوایم تعارف و کنار بذاریم و بدون تعصب حرف بزنیم، باید بگیم تهران مهمترین شهر ایرانیه. کارش هم نمیشه کرد، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر تجمع امکاناتی که به هر حال میشه گفت مشابهشون تو شهرهای دیگه ایران کمتر دیده میشه. حالا ما هم میتونیم مثل یه سری از رسانه‌های مثلا ایرانی داخلی از این شعارهای دهن‌پرکن بدیم، نه اینطوریا نیست، شهرستان‌ها و تهران با هم برابرن، تهران هیچ برتری نسبت به جای دیگه نداره. بله آدم‌هاش هیچ برتری ندارن، ولی خودتون میدونید که به هر حال ما سعی میکنیم واقعیت رو بگیم، و همطوری گفتیم خیلی از امکاناتی که توی تهران هست هیچ جای دیگه توی هیچ شهرستان دیگه ای وجود نداره. حالا با همین نگاه امشب خیلی بیپرده و رو راست ویژگی های تهران رو با هم یه مرورکی میکنیم، ببینیم حق با کیه و اصلا توی این تهران چی میگذره که انقدر حرف پشت سرشه. پس فردا
خدا میگم و من احساس میکنم تی حقم تو این زندگی تی خورده شده. این همه که ما پشت این فرمون فکر میکنیم با خودمون و ملت حرف میزنیم، خدایش واسه همه تی اینزای راه حلی داریم دیگه، اما که موقعیت یعنی خدایی ما رو تلف کردی با این همه استعدادا. والا به تو نگیم به کی بگیم؟ خب بس ببینیم این خانم آقای کجا میرن شیکان بیکانم کرده، احتمالا زای مهمونی دعوتن ها. زونم داشتم کجا به سلامتی خوشتی؟ زونم سید خندان بفرما بالا میشه 6 تومن از اینجا. یا علی بیا بالا مواظب باش خوهرم. چی؟ 5 تومنش کنم روند چه؟ میگم میخوای بکنیمش 10 تومن روندتر بشه. نه داداش گرون نگفتم که بهت. آقا داشتی نرخاش چی؟ منصفانه است، ما تازه به این اوتول قرازه نرسیدیم که بخوایم مردم رو باش تلکه کنیم که آقا داداشم. آره بابا 20 سال آزید توی خیابونای این شهر هی رفته ای اومده، تا اون موقع که با یه پیکان قراضه بودیم، تا اون موقع که رو مینیبوس بودیم، تا حالا که سمن زباریم. آره داداشو من خوب گفتم بهت. آقا گفتم سمن یه چیزی بگم حال کنین. حالا ما که امتحان نکردیم، یعنی زیگرشو نداشتیم، ولی یکی دو تا از این بچه ها صرفی رو فقا میگن اگه با سمن 190 تا بری، یه های خانمه از این توهی میگه تا میدونم درب خود رو باز فشار روغم پایینه اون کزه اینا، این در میاد میگه این است عوض صنعت نمیدونم ایرانی یا ملی یا غرور ملی چیزی توی مایه ها. یعنی خدا وکیلی آخرشو بذار اینکه یارو تذکر بده بگه فلان فلان شده اون پالا مسته با رو گاز بردار الان خودتو به کشتن میدی، بیا تشویقتم میکنه. ما که والا از این کارا نمی کنیم، راست و دروغش پای اونا که میگن. اوه چقدر از این بازرسی ها زیاد شده. اوه نگاه کن چقدر چپ چپ هم نگاه میکنن. حالا خوبه ما تاکسی ما. والا دیروز یکی از این بچه های ما میگفت سمت میدون هروی یه طرف میدون سپاه ماشینا رو میگشته، تی یه طرف دیگه نیرو انتظامی. یعنی آخرشن این آب خدا. یعنی چی این مردم الان تی میخوام برن این مهمونای اجلاس به اجلاس نمیدونم تی تی اینا رو بکشن؟ بابا خدا داشته من اونی که میخواد بکشه که نمیاد از ایس بازرسی شما رد بشه که. ای بابا شوتن اینا به خدا. بیا عزیزم اینم ست خندان مش بگذره تا کریم دست درد نکنه خدا بده برکت. بریم بابا بریم تا به جرم حمله آتار چرخ نگرفتنمون بریم بریم.
تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال. اینجا همه گرگم میخوا باشی مثل بره، بذار چشا گوش تو من واکنم یه ذره. اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بسنی چوبی نیسته. اینجا جنگل بخور تا خورده نشی، اینجا نصف عقده ای ان نصف وحشی. اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه، روح مردم و زخمی و بیمار میکنه. کنار همه فقیره و مایه دار خفه توی تاکسی، همه میخواد کرایه نده. حقیقه روشن خودتو به اون را نزن، روشن ترش میکنن بس بمون جا نزن. خدا پاشو من چند سالی با درد کنم، خدا پاشو پاشو دیدشو ناراحت از بارم کجا هاشو میدازه اول کارم، خدا پاشو من یه هاشو خودم.
و اما بریم سراغ تهران شناسی پسوردایی، اولیش تاریخ تهران. دونستن این که تهران اولش یه روستا بوده و چه میدونم بعد از حمله مغول به ری و ویران کردن اونجا تهران که اون موقع یه روستا بوده بیشتر به چشم اومده، حالا الان تو صحبت‌های ما خیلی شاید دردی از کسی دوا نمی‌کنه. اصولا تو این 200 سالی که تهران پایتخت ایران بوده اما چیزایی رو به چشم دیده که خیلی‌هاشون واقعا تحملش برای یه شهر خیلی سخته. شما فکر کنین که یه آبادی تقریبا خوش آب و هوا که طبق گفته بعضی از منابع قدیمی یکی از دلایلی که بهش میگفتن تهران این بوده که مردمش وقتی از چیزی میترسیدن میرفتن تو زیر زمین قایم میشدن و به همین دلیل هم بهش میگفتن تهران، یعنی مکان زیرزمینی. در طی این سالهای پایتخت بودنش انقدر آدمای مختلفی رو به خودش دید و پادشاه‌ها و رهبرها و شهردارا و رئیس رؤسای عجیب و غریبی اومدن بهش حکومت کردن که شاید نشه اونا رو درست حسابی دسته‌بندی کرد. در هر صورت تاریخ یه شهر رو بیشتر از همه کسایی باید بدونن که میخوان اون شهر رو اداره و مدیریت کنن. حالا شما قضاوت کنین که کسایی که تو این سالهای بعد از انقلاب صاحب اختیار تهران شدن آیا تاریخ تهران رو میدونستن یا نه، یا اصلا براشون مهم بوده یا نه. ما که فکر نمی‌کنیم.
ناصرالدین شاه در بازگشت از فرنگستان ناگهان اصلاح طلب شد، دیوارهای قدیمی تهران را خراب کرد و به جاش خندق ساخت. برای ریاست پلیس تهران کنت و مونتفورت اروپایی را به ایران آورد. جزمه های پادشاه ناگهان به لباس پلیس فرنگی ملبس شدند. البته پس از اتمام خدمت روزانه دوباره با تنبان گشاد پی هیزم شکنی و بنایی و کناسی خود می رفتند.
خوشبختانه امروز پلیس های تهران لباس خود را تا آخر شب به تن نگه می دارند.
چند وقت پیش یکی از دوستای من که از شهرستان اومده بود تهران میگفت به نظرش چیزی که خیلی عجیبه تو رفتار مردم تو تهران سرعتشونه. گفتم منظورت رانندگیه؟ گفت نه بابا، حتی سرعت پیاده راه رفتن مردمم تو خیابون از شهرستان بیشتره، اصلا همه انگار دنبالشون گذاشتن. من که تا حالا به این مسئله دقت نکرده بودم، ولی بعدن که یه ذره ریزتر نگاه کردم دیدم انگار واقعا اینجوریه ها. یعنی همه یه جوری راه میرن که انگار کسی دنبالشونه یا یه کار خیلی مهم میدارن که به شدت عقب افتاده باید دارن بهش برسن. اینه که شاید اگه مسئولین ورزشی یه ذره بیشتر روی مسابقات سرعتی پیاده روی سرمایه گذاری کنن و به جای فوکوس کردن روی ورزشکارا بیان تو خیابونا و از بین همین مردم عادی بازیکن انتخاب کنن، شاید در آینده نزدیک ما تو المپیک تو رشته پیاده روی سرعتی هم بتونیم مدال بگیریم. مثلا این چینی ها که میان گونی گونی مدال المپیک میبرن توی یه همچین رشته های مدال میگیرن دیگه، همش که تو رشته های اسم و رسمدار و دهن پرکن نیست که. حالا از ما گفتم بود
بریم سراغ ادامه تهران شناسی پسفردایی، جغرافیا و تنوع اقلیمی. بابا شهر که نیست لامصب، مثلا جنوب تهران اون طرفای بهزرا که راه میافتی میای تا تجریش در عرض حدود 1-2 ساعت حالا یا بیشتر یا کمتر میتونی 3-4 مدل الگوی هواشناسی رو توی تهران ببینی. آخه با شهری طرفیم که یه طرفش میره تو دل دامنهای البرز، یه طرف دیگهش میره یواش یواش به بیابونهای بی آب و علف جنوبی میرسه. بنابراین هوا هم تو هر منطقه این شهر یه جوریه. زمستونا که برف و بارندگی و گاهی هوا باعث میشه مدارس بعضی از مناطق تهران تعطیل بشه، قیافه کش اومده بچه‌ای که مثلا شاهدن که مدارس چند تا خیابون بالاترشون تعطیل شده ولی اونا باید برن مدرسه واقعا دیدنیه. اینم یکی از واقعیت‌های تهرانه که مثلا برین توی صبح نیمه ابری تو پیچ شمرون سوار ماشینای تجریش بشین، بعد در کمال ناباوری برین ببینین که تو تجریش 5 سانتی متر برف نشسته رو زمین. اوضاع خیابونا حسابی شیر تو شیره. اونجاست که آدم باید دستاشو بماله به هم با یه شوق توأم با شگفتی زدگی بگه آره تهران واقعا شهر بزرگی.
در 9 بهمن 1322 شمسی متفقین در سعدآباد کنفرانس تهران را تشکیل دادند. چرچیل، روزولت و استالین در این کنفرانس حضور داشتند. به افتخار کنفرانس تهران، 3 خیابان به نامهای چرچیل، روزولت و استالین در تهران نامگذاری شد.
و اما یه این که میدونید دیگه، یه فیلمیه به اسم تهران انار ندارد که بخشایشو مستند رجوع تهران بخشایشو پخش میکنیم برای جذابیت، یه بخشای بامزه‌ای داره. و اما همزیستی فقیر و غنی یک دیگه از این تهران شناسی هاست که الان میخواییم با هم بریم سراغش. شاید این کلمات رو خب زیاد شنیدین از انقلابی‌های ایرانی، همزیستی فقیر و غنی. اصلا معتقدن اونا که انقلابشون جنگ فقیر فقر و غنا بود و تهران به عنوان تابلوترین مظهر این جنگ هم یه جورای جبهه اصلی این جنگ بود. خب شاید بعد از 34 سال الان بشه با این نگاه گذرا به شهر تهران فهمید که آیا فقرای تهرانی تونستن بر اغنیای همون ثروتمندا پیروز بشن یا نه. شما که تو تهران زندگی می‌کنین میتونین بگین و راجبش نظر بدیم، ولی ما فکر میکنیم اگه این فاصله تو این شهر بیشتر نشده باشه کمتر نشده. وقتی میبینی یکی داره با یه ماشین 500-600 میلیونی میره، از اون طرف یه بچه 10-12 ساله داره شیشه ماشینا رو پاک میکنه تو چهارراها یا اصلا گدایی میکنه تا زنده بمونه، یکی داره رستوران گردیشو تو تهران کامل میکنه و از رستوران ایتالیایی میره به رستوران هندی تا تندی غذاهای آسیایی رو هم امتحان کنه، اون یکی داره با سالها سابقه از محل کار دومش به کار سوم میره، یکی دیگه هم چسبیده به کار دولتیشو با استفاده از اون دستمالهای معروف حسابی خودشو جا کرده تو دل بالایی‌ها و داره رانتشو میخوره و این جوون فارغ التحصیل دانشگاهی داره در به در دنبال کار میگرده، اما براش کاری جز بردن غذا در خونه مردم و رانندگی آژانس نیست. اینا رو که میبینیم با خودمون میگیم شاید تهران هنوز شهری نیست که بشه توش دنبال عدالت گشت.
تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است.
آقا محمدخان قاجار برای اینکه مراقب روس‌ها این دشمنان شمالی باشد، این دهکده را که به قلمروی ایل قاجار نزدیکتر بود به عنوان پایتخت ایران برگزید. از آن زمان پای انگلیس ها هم به ایران باز شد.
بله، به قول دایی جان ناپلون، کار انگلیس هاست. بله، اما موضوعمون مدیریت شهری در تهران، قصه بالا پایین های فراوان مدیریت در یک کلان شهر رام نشدنی. همه عالم آدم میدونن که شهرداری پایتخت اگه مهمتر و ارزشمندتر از یه وزارتخونه نباشه کم اهمیت تر از اونم نیست، و تو خیلی از کشورهای دنیا شهرداران پایتخت از آدمای خیلی قوی هستن، خیلی وقتا هم از همین سکوی شهرداری به سمت پست‌های بالاتر مثل شاید تو ریاست جمهوری هم خیز برمی‌دارن. تو ایران هم خب کم و بیش این حالت بوده، خیلی از سیاسیون سر از شهرداری تهران در آوردن یا برعکس کسای دیگه هم بودن که از شهرداری تهران به عرصه رده‌های بالای سیاسی قدم گذاشتن. حالا ما که خودمون اصلا مورخ و تاریخ نویس هستیم، میخوایم امشب یه نگاه خیلی کوتاه و گذرا به عملکرد سه تا از مهمترین این شهردارا بندازیم و بعدم بریم سراغ معضلات شهری تهران. پس برو بریم تا دیر نشده.
عمده‌ترین مشاغل مردم تهران در عصر ناصری عبارت بود از جارچی، درویش، مردشور، کفن نویس، فالگیر، خرکچی، کناس و مطرب.
بله، البته حالا ما الان میخوام بریم سراغ بررسی عملکرد نعل به نعل سه تا شهردار مهم پایتخت ایران، نه به جارچی و نمیدونم درویش و مردشور و فالگیر و خرکچی و مطرب و اینا کاری نداریم، میریم سراغ یه شغل دیگه خیلی مهمتره، اونم شهر. نظر ما موفق ترین شهردار تاریخ 34 ساله بعد از انقلاب ایران به نظر ما غلام حسین کربوزچی بود که در حالی تهرانو بهش دادن که داشت رسمن توی چیز خیلی بدی فرو میرفت و چیزی هم نمونده بود تهران اون موقع پایتختی هم از دست بده. کربوزچی که به مدیریت همچون قلدر معابانه جهان سومی علاقه خاصی داشت، چند تا آدم گردن کلفت دیگر هم جمع کرد به عنوان مدیر دور خودش، کلا پولای خوبی رو آورد و توی شهرداری خرج کرد تا تونست تهران رو رسما نجات بده. خیلی از بزرگراه‌ها و پولای الان تهران مال همون دور است که خب در نهایت دستاوردش برای شهردار تهران زندان و محاکمه بود که خب خیلیاتون دیدین اون موقع از تلویزیون. اما کربوزچی توی خوابم نمیدید که چند سال بعد با چند تا واسطه مردی جانشینش میشه که هرچند مدرک تحصیلیش کاملا در رابطه با مدیریت شهریه، ولی اصولا روش مدیریتش مدیریت همچی بشکهیه و تحور و توان خاصی هم در برگزاری شوهای مذهبی مولودی عزاداری در میادین شهر داره و اعتقاد داره پیکر کشته شده های گمنام جنگ رو هم باید تو وسط شهر دفن کرد. بعد که اوسا مورد پسند آقاش قرار گرفت، رفت شد رئیس جمهور تا به کل کشور عنایت کنه محمد باقرخان قالیباف سردار دیروز و دکتر امروز اومد شد شهردار. خدایش قالیباف هرچند که تحصیلات مدیریت شهری نداشت ولی یه کمی همچی شهرداری رو جمع کرد، یه چند تا پروژه خوبم مثل تونل توحید و رسالت و این طبقه دومی که خب الان دارن رو اتوبان سد میزنن از خودش به جا گذاشت. حالا یا اینکه قالیباف داره تلاش میکنه جهش کنه به قله ریاست جمهوری، یا اینکه نه واقعا داره کاری رو که بلده انجام میده بماند. در هر صورت با وجود اینکه چند تا سوتی عظما هم تو زمان شهرداری ایشون به وقوع پیوسته تو تهران، ولی بازم کارنامه‌اش از اوس محمود که با استفاده از بشک چینی شهر رو اداره میکرد هی بهتره.
چی بگم از مدیریت شهر تهران که انقدر مشکلاتش زیاده، بعضیا بعد از دست و پنجه نرم کردن باهاش دیدن از پسش بر نمیان، رفتن سراغ مدیریت جهان. گویا ساده تر بود، یعنی این مشکلات شهر تهران انقدر بزرگ و عمیقن که اگه آدم از خونه که بیرون میاد چشاشو وا نکنه حتما میفته تو یکیش. دیدم که میگم ها، امروز ننجون رفته بود پارک محل یکم پیاده روی که بر در کردن خستگیش تصمیم میگیره بشنه روی که از این نیمکتایی که گوشه پارک ها میذارن. چشمتون روز بعد نبینه، نشستن همان و یک خوبا نیمکت فرو رفتن توی چاله همان. تازه فکر کنین ننجون تو اون حال شک زده و ترسیده که هی داشته دست میکشته ببینه همه ی استخونای سالمه یا نه، میبینه بچه های محل همه جمع شدن دورش به خنده و فیلم گرفتن. گویا وروجک ها زیر پایه های نیمکت رو خالی کرده بودن، منتظر بودن ببینن چی میشه اگه یکی بشینه روش. میبینین تو رو خدا، یعنی امکانات پارک اینقدر سرگرم کننده بوده برای بچه ها که برای خودشون همچین سرگرمی مردم آزارانه ای ترتیب دادن. حالا این میگن زیباسازی محل، آخرش هم باید که چمن بین دو تا ساختمون بدقواره بلند سراتش هم میارن.
آفرین، سلام، من عیسی هستم، معروف به عیسی پنبر، از مور تماس میگیرم، شهرستان مور.
کجا؟
خیلی دلم میخواست مور میشد پایتخت.
مور؟
وقت به ما میگفتم بچه تهرانی.
قربونت برم، خیلی ممنونم از تماست، ولی من اسمشو اسم اینجایی که گفتی مرغ مهر مر قر مر، من مرغ شنیدم. اگه مرغ باشی که خیلی خوبه، خیلی وضعتون خوبه، از بچه ترونام وضعتون بهتره. ولی به هر حال من ممنونم از این که تماس گرفتین. سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با 21 با شما هستیم. خبر اول این که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد مدیران یکی دو تا از تیم‌های لیگ برتری به بازیکنان ما پیامک‌های تحریک‌آمیز زده بودند. پس از این اظهار نظر ایشان بود که کارشناسان 21 اعلام کردند خدا را شکر که نصرتی و شیس رضایی در حال حاضر در پرسپولیس نیستند که کسی به آنها پیامک تحریک‌آمیز بزند، وگرنه آنها که تحریک نشده‌شان پارسال آنگونه بود، امسال احتمالاً بعد از تحریک شدن رسماً در چمن سبز ورزشگاه آزادی به انجام اعمال بیبدار می پرداختند. و ما خبر دوم این که آیت الله رفسنجانی در سخنانی گفت برنامه شوم حذف یاران انقلاب ادامه دارد. در همین رابطه کارشناسان ما یادآور شدند مگر اینکه خودتان سر خودتان را بخورید، از دست مردم دیگر کاری بر نمی آید.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران گفت
امروز بسیاری از داروهای ما قاچاق میشن.
پس از اینکه کف خبرنگاران حاضر در این مصاحبه از این خبر درآمد، وی در جواب یکی از خبرنگاران که از وی پرسید که آخه چرا، گفت
علت این که قاچاق میشن هم کیفیت بسیار خوب داروهای ماست، هم قیمت مناسب داروهای ماست. ما بایستی بستری رو تهیه بکنیم که این داروها واقعا از طریق قانونی در اختیار کشورهای مختلف قرار بگیرن.
در این لحظه خبرنگاران حاضر در سالن از قدرت داروسازی ایران به وجد آمده و همگی درخواست داروهای خوب ایرانی را از خانم وزیر کردند که ایشان قول دادن نفری 1 کیلو استامینوفن کدئین داره فرد علای کله قوچی را به عنوان سهمیه خبرنگاران در نظر بگیرند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در رکاب خانم وزیر بهداشت در حال گرفتن گواهی استراحت پزشکی از ایشان.
خب شنوندگان عزیز به سطح شهر میریم ببینیم همکار گزارشگرمون آرتا چی برامون تدارک دیده امروز. آرتا جان سلام، من رو از استدیوی 21 و 30 پذیرا باش، ما منتظر گزارش امروز شما هستیم.
سلام از خرجا، منم به تو و به همه شنونده های خوبمون سلام عرض میکنم. امروز من اومدم به سطح شهر تهران تا با مردم کمی گپ بزنم و ازشون مصاحبه بگیرم، ببینم که کلن اوضاع چجوری و شهر دستکیه. الان من توی مرکز خریدم که اجازه میخوام اسمشون نگم، چون اگه بگم طرفدارام هجوم میارن برای دیدن من و دیگه نمیشه گزارش گرفت. بله، من الان یه آقایی رو میبینم که حدودا 50 سالشونه و دارن به سمت من میان. اجازه بدین که من برم جلوتر. آها سلام قربان، حال شما چطور؟ خوبی؟
سلام آجی، شما خوبی؟ چرا شما آشنا به زور نظر میه؟ بچه مازندران نیستی؟ طرف دریا کنار اون طرف ها؟
نه ببخشی، من مازندرانی نیستم ولی خبرنگارم و دلم میخوادش که با شما درباره تهران مصاحبه کنم.
با درباره تهران خیلی خوبه که من بچه ناف تهرانم دیگه، بگو.
دوست عزیز من... شما که تابلو مازندرانی هستی، خودت هم که داری میگی.
خب آره، مازندران خاک دلیرانه، چه ربطی داره؟
آخه میگی بچه ناف تهرانی؟
خب هستم دیگه، من الان 8 سال تهران زندگی میکنم، خیلی هم یارو هستم، وارد هستم به زندگی توی تهران.
آها از اون لحاظ بله بگذاریم. حالا شما به من بگو که تفاوت‌های زندگی توی تهران و شهر خودتون چیه؟
بله. تفاوت خاصی که نداره، تو مازندران خانواده و فامیل هستن دور و بر آدم. تو تهران هم اشغال خب بیشتره، میدونی؟
بله.
یعنی راحت‌تر میشه یارو کرد، صفا کرد دیگه. اینجا یعنی امکانات اشغال بیشتر از مازندرانه.
عزیزم آخه همه تهرانی ها واسه اشغال میان شمال، میان سمت مازندران اون ور. بله
تهرانی ها عشق دریا و جنگل و طبیعت و یارو و اینا دیگه، از بس تو این شهر دود خوردن خب میرن شمال. ولی واسه ما که بچه مازنی هستی و اصلا وسط دریا بزرگ شدیم دیگه حرفا نیست که.
باشه ببینم، حالا شما خودتون اگه قرار باشه که دوباره انتخاب کنیم، کجا رو انتخاب میکنه واسه زندگی؟
ولی ما دیگه بچه ناف تهرانیم، سخته دیگه، جای دیگه زندگی کردن دیگه سخته واسه ما، میدونی؟ میبینی اگه خودم نگم واسه کسی نمیفهمه من بچه تهران نیستم که.
نه اون که بله، اصلا بله. شما لهجه نداری.
بله.
خب این دوست عزیز بچه تهرانمون رو تنها می‌ذاریم و میریم سراغ یه دوست دیگه که اینجا هستن و خیلی هم علاقه دارن که ما باهاشون مصاحبه کنیم. سلام دوست عزیزم، شما هم تهرانی هستین؟
سلام علیکم، من احمد آقا سوپرمارکتی ام، البته بچه آذربایجان ام، ولی از اون جایی که گفتن شما از هر جای زنجیره تو مال همون جایی، الان تهران به حساب میام.
بابا به سلامتی. خب دوست عزیز، از زندگی توی تهران شما راضی هستین؟
والله ما 7 تا برادریم، با هم توی تهران 3-4 تا سوپرمارکت زدیم، از صبح تا شب مغازه ها مشغول میگی. بله خدا رو شو، یه نون پنیر در میاد دوره هم میخوره.
ماشاءالله 7 تا برادر پادگانی هستیم واسه خودتون. بله. خب توی شهر خودتون چیکار میکردین شما؟
والله ما خودمون تو شهر خودمون کشاورزی داشتیم، دامداری داشتیم، زحمت خیلی زیاد داشت، دولت هم خب رسیدگی نمیکرد. اینی که اومدیم تهران اینجا دیگه کار کاسبی رو انداختیم الان چند سال.
بله انگار که اوضاع هم خوبه خدا رو شکر.
خدا بد نیست. الان ما خودم بن زیر پامه، بعد اون برادر کوچیکم که تازه اومده تهرانم براش زن گرفتیم، بعد ما برادر رو به عنوان کادوی عروسی براش خونه خریدیم، اون حیوانه کم خب مشغول شده الان در مغازه.
بله بله دستتون درد نکنه، چیزه میگم که شما داداش ماداش دیگه ای نمیخوای، منم برادر خوبی میتونم باشم براتون.
شما ترکی؟
نه والله، ولی ترکا رو دوست دارم.
نه دیگه، اگه ترک بودی میگفتم داداش محمودم بذارت در مغازش دنبال شاگرد میگرده، ولی وقتی ترک نیستی که نمیشه، اصلا نمیفهمی چی
چیزه. آخه اینجا تهران مردم فارسی حرف میزنن.
نه شما کار نمیفهمیم. شما باید کار رو بفهمید.
یعنی چی آخه؟ خب میام وای میستم پشت دخت جنس میفروشم واسه که فهمیدن نداره که.
همین دیگه. ببین شما فارسا نمیفهمین این کارو، برای همینم هست که این توش پیشرفت نمیکنه.
عجب چیزه، حالا هیچ راهی نداره.
نه والله، خب من باید برم، میخوام برم بانک پول بریزم، به حساب دیر میشه. خدا
خدا شما. بله اصغر جان، میبینی تو رو خدا اینا به داداششون آپارتمان کادو میدن.
آرتا جان به نظر من برو دنبال این آقا و بیشتر براشون توضیح بده و تلاش کن شاید یه فرجی شد.
آره راست میگی، من برم پس. آقای چی بود سوپرمارکت داداش؟ آقا داش کار داش به وایس من میام ترکیه میگیرم. وایس
با آرزوی موفقیت همکار عزیزمون آرتا در پیدا کردن شغل جدید، توجه شما رو به اخبار هواپس‌شناسیمون جلب میکنم.
سلام از خیر جون و سلام میکنم همه عزیزانی که به امران نیلوفر زندگی خودشون نشستن و دارن به ما گوش میدن. قدر این جمعای صمیمانه و خوب رو همیشه بدونید عزیزان. حالا با هم میریم سراغ نقشه‌های خیشابیمون، جایی که همونطوری که در این قسمت مشاهده میشه پشت سر بند توده‌های هوای پس بر سر گداها و متکدیان تهران دیده میشه. چه با توجه به برگزاری اجلاس سران غیر متحدها 1400 نفر از این عزیزان رو هم از سطح شهر تهران جمع کردن. اما یه مقدار بادهای خیلی ملایم و روح نواز رو میتونیم بر فراز آسمان سینما ایران ببینیم، چون که فیلم جدایی نادر از سیمین شبکه نمایش خانگی آمریکا و کانادا راه پیدا کرد. همچنین طبق نقشه های توپولگرافیمون هم بله همکارم اگر نشون بدن توده های هوای سوء تفاهمی در رو میتونیم بر فراز سازمان سنجش کشور ببینیم که اعلام کرده تفکیک جنسیتی در پذیرش دانشجو در دانشگاه ها سوء برداشت رسانه هاست. همیشه جمع نیلوفریتون جمع باشه. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، من هم شما رو تا یه 21:30 دیگه به خدا میسپرم. شب خوش و خدا نگهدار.
ترافیک معضل بزرگی است. این دقیقه های عمر شماست که در ترافیک تلف می شود. ما به شما کمک می کنیم که این دقایق را بهتر صرف کنید. اینک متخصصین توانمند ما توانستند ترکیبی جیاهی و کاملا غیر الکلی بسازند که برای گذراندن زمان شما در ترافیک بهترین توصیه است. اصاره شنگولنز شما را نسبت به ترافیک خوشبین می کند. یک قطره شنگولنز را در دهان خود انداخته و به ترافیک لبخند بزنید. ما می دانیم که یک قطره شنگولنز ما چقدر درد و اثر داره. شنگولنز محصولی از شنگول سازان، فقط برای شما.
دلتیدن بدون پایان نوری در چاه، پراکنده شدن بی توجه پروانه در خلق، به سطوح آمدن زیبای گلی در اعماق، سپرده های بی خود و بی جهت چند ساله شما نزد بانک قرض الحسن ایران نشان از حس خیرخواهی و هم نوع دوستی شماست. پول خود را به ما بدهید تا ما آن را به دیگران بدهیم. پس اندازی با سود بی نهایت و برای رضای خدا، سپرده های بی خود و بی جهت چند ساله شما تضمینی برای خوشبختی دیگران است. بانک قرض الحسن ایران، بانکی برای کارهای خیر شما.
بعد معاملن صحیح
مرد بر منافی
سلام علیکم ولا تهرانی و به واقع باید گفت که تهران یکی از محلهای برای کره زمین که در آن مفسدهای خیلی خیلی زیادی صورت میگره و اصولا هرچی شره اول از این شهر شروع میشه بعد به جاهای دیگه منتقل میشه یه جوره که دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. بنابراین در این شهر کسی که خیلی راحته و به راحتی در آن رفت آمد میکنه شخص شیطان رجیمه که برای انجام هر گونه مفسده در این شهر دستش بازه. اما در کتاب ما در این باره آمده که ولا تهرانی و من الشیطان الرجیم بی جنبتون ولا بغبغونه کفکفون، یعنی اینکه در تهران چیزی وجود نداره جز این که شیطان در آن ورود کرده باشه و اصولا در تهران چیزی به اسم جنبه وجود نداره. البته ما خودمون هم خیلی به زور و با اکراه در این شهر زندگی میکنیم، مگر حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب نبود و ایشان به ما اعلام نکرده بود که اصلا تهران مال روحانیت و روحانیت باید در تهران بمانه تا این شهر خوب بشه. ما به ولایت خودمون یعنی حاجی آباد سفلا برمگشتیم، در آنجا روغن حیوانی رو روی نان ممالیدیم میخوردیم تا کمی بیشتر تقویت بشیم برای امور هدایتی بیشتر آمادگی بدنی پیدا بکنیم. در هر صورت ما در جلسه که اخیراً خدمت معظم له بودیم اعلام کردیم که حتما باید دستور بدن انشاءالله بعد از این اجلاس سران غیر متعهدین عزیزان نیروی انتظامی دوباره در ماه شهریور هم یک برخورد اساسی با این مردم منحرف تهران بکنن تا حداقل از نظر خوردن ضد حال یک موازنه بین همه شهرهای کشور به وجود بیاد که ایشون هم با حرکت سر این فرمایش ما رو تایید کردن. زیرابزنی هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر روحانیت که یک تنه جلوی همه بلایای طبیعی و غیر طبیعی تهران ایستاده.
سلام، مدیریت تهران رو بسپر به دست اوست محمود، ببین چه گندی میزنه، همونجور که میخواد مدیریت جهان رو اداره کنه الان با این اجلاسی که برپا کردم.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. خب اما حتما میدونین که تو این روزای بعد از پایان ماه رمضان در حالی که تهران داره به سمت، یعنی رفته دیگه به سمت تعطیلی مطلق تا اجلاس سران عدم تعهد هم برگزار بشه و جمهوری اسلامی حد اکثر استفاده خودش رو از این اجلاس بکنه، یه اتفاق خوب سینمایی هم افتاده، اونم فروش بالای فیلمی مثل کلا قرمزی و بچه ننه هست که چند باری هم کامران راجبش صحبت کرد که احتمالمون میره که این فیلم هم به یه رکورد فروش میلیاردی دست پیدا کنه، بلکه هم کرده باشه. اما خبرگزاری، حالا من به این کارو کاری ندارم، خبرگزاری با نمک های ایران، یعنی خبرگزاری فارس که همیشه ما اینجا ذکر خیلی شونو کردیم ولی ظاهرا داستانمون با هم تمومی هم نداره، تو خبرگزاریشون یه گزارشی رفتن با تیتر خطر کلاه قرمزی برای سینمای ایران و توی اون گزارش هم حمید جبلی و ایرج طهماسب سازندگان این فیلم و اصلا خالقین این مجموعه کلاه قرمزی رو رؤیا فروش خطاب کردن و گفتن اونا برای سینمای ایران خطرناکن و دارن با کمترین زحمت کار میکنن و مردم رو با خاطره هاشون سرگرم میکنن. البته ما از طرف مردمی که میرن فیلم کلاه قرمزی رو میبینن معذرت میخوایم که اینقدر باعث شدن بچهای فارس ناراحت بشن، احساس خطر بکنن بابت سینما ایران و همچنین از طرف سازندگان مجموعه و فیلم کلاه قرمزی هم که دارن با رؤیا فروشی و خاطره پراکنی مردم رو تلکه میکنن هم همینطور آقایون طهماسب و جبلی. خب برید یکم از هنرمندان بزرگی مثل همسال آقای دهنمکی یاد بگیرین، اینقدر خوب فیلم میسازن و با ساطع شدن بوی باقالی از جنگ و جبهه هر مدل شوخی چرکی میکنن، تازه وقتی هم فیلمشون میفروشه بچهای خبرگزاری فارس اشک تو چشماشون جمع میشه انگار تو عملیات پیروز شدن. یا مثلا یه فیلم زیبایی مثل قلاده های طلا که مورد عنایت کلیه ی عزیزان قرار میگیره و با اون طنز زیباش همه جنبش مثلا مردم ایران رو به سخره میگیره، از اینا برین یاد بگیرین. خب یعنی چی که برنامه شما تو تلویزیون شده تنها دلیلی که خیلی از مردم از کانال های ماهواره‌ای به سمت تلویزیون میان بعد که تموم میشه برنامه‌تون دوباره برمیگردن به ماهواره ها؟ خب میسوزه دیگه عزیزم، نکنین این کارا رو. این عزیزان اصلا طاقت سوخت و سوز اینجوری ندارن ها. از ما گفتن بود.
اما بریم سراغ چند تا از معضلات مدیریت شهری در تهران. اولیش آلودگی هوا. شهری تهران اصولا برای مقابله با آلودگی هوا کار زیادی از دستش بر نمیاد، چون آلودگی هوا خودش چند تا عامل بالاسری داره که خود اونام برای تهران موزل لاینحلن. بنابراین عزیزان اکتفا کردن به نصب تابلوهای نشان دهنده میزان آلودگی هوا که خیلیاش البته یا خرابه یا اشتباه نشون میده. بعدم تو زمستونا که وارونگی هوا اتفاق میفته و غوز بالا غوز میشه، میگن پیرها و خانمهای حامله و بچه‌ها بیرون نیان، بمونن تو خونه و یا اصلا تعطیلش میکنن شهر بره پی کارش. زمی الان این دستاورد مدیریت شهریه در شهری که از نظر زندگی پذیری بین 140 تا شهر دنیا 132 شده رتبش. به نظر ما که خیلی هم رتبه خوبیه. هرچی باشه ما همیشه باید به نیمه پر لیوان نگاه کنیم آقا جان. هرچی باشه هنوز 8 تا شهر هستن که از تهران پایین ترن، پس اونا چی بگن؟ اون 131 شهری هم که از تهران بالاترن حتما از نظر مسائل بیناموسی و بیهجابی اون چیزا بالاتر از ما بودن. والا تهران ما که حرف نداره آقا، لامصه اصلا عالی، همه چیش خوبه.
یکی دیگه از معضلات مدیریت شهری در تهران متروه.
البته بعد از اون بارون سیلاسایی که چند وقت پیش تو تهران اومد و سیل مستقیمن تشویشو برد تو شبکه مترو و قسمتایی از اون رو به کلی از کار انداخت، تازه بعضی از کارشناسا فهمیدن که متروی تهران پروژه به درد بخوری. شما تصور کنید تونلای مترو نبودن، آب میومد تو سطح شهر، شما نشسته بودی تو حال خونت داشتی با نلبگی چای میخوردی، هورت میکشیدی، یهو میدیدی جناب سیل بدون کسب اجازه یالا گفتن تشویشون آوردن تو پیچیدن تو اقصا نقاط خونتون. چرا؟ چون شهر شما یه فاضلاب درست حسابی نداره و بنابراین عملا در اون مورد مترو نقش فاضلاب رو ایفا کرد و باعث شد خیلیا خونه زندگی و جونشون از دست ندن اجالتن. در هر صورت هرچند مترو واقعا پدیده به درد بخوریه و خدا پدر مخترش رو بیامرزه، اما تو تهران مترو سواری هم از خودش پدیده شگفت آوره، هم از این نظر که شما آمادگی بدنی تو در هنگامی که تو مترو تلاش میکنی له نشی برحال افزایش میدی، هم که شکر خدا طبق گزارش های واصله این روزا فروشنده های عزیز از اشک عنکبوت تو جایزه دختر دم بخت تو مترو میفروشن، چه بسا شما از ایسکا ترمینال جنوب سوار مترو بشید و دمدمای ایسکا مسلا میخوای پیاده شی خرید یه ماه خونت هم کرده باشی. والا بازم بگیم بد. و اما بریم در ادامه بحث معضلات مدیریت شهری در تهران بریم سراغ ترافیک. اصلا یه سری از مردم معتقدن اگه ترافیک رو از تهران بگیرید یه چیزی از این شهر درندش باقی نمیمونه. کم نیستن کسایی که وقتی میرن یه جا میبینن که خیابونا خلوت و خوف برشون میداره، که نکنه اینجا بمبم گذاشته باشه، از بس که نبودن ترافیک تو خیابونای تهران غیر عادیه. اما در حالی که تهران شبکه بزرگراهی نسبتاً گسترده‌ای هم داره و طرح ترافیک و اون طرح زوج و فرد هم به سفت و سختی خاصی توش برقراره، هنوزم ترافیک این شهر زبانزد خاص و عامه. هرچند که هنوزم خیلی از کارشناسا میگن که اگه واقعاً دولت روی تهران سرمایه گذاری کنه با زدن تونلا و پلای متعدد میشه این ترافیکو کمترم کرد، اما در زمینه اینکه پولای مردم ایران برای خودشون خرج نمیشه، حالا اگه بخوایم دوباره باز حرف بزنیم فکر کنم شما هم به ما بعد بیرا بگین چرا انقدر ما حرفای تکراری اینا.
شب‌های تهران زیبا زیبا زیباترین شب‌های دنیاست، در آسمانش هر شب هر شب نور امید و عشق و رویا.
مادر بزرگ قصه‌اش امشب درباره مردمی بود که شهرشون کم مشکل نداشت، مردمی که گاهی بعد از ساعتها کار و تلاش روزانه تازه باید برای رسیدن به خونه خودشون یکی دو ساعت هم توی ترافیک و همهمه و سر و صدا سر می‌کردن تا تازه اون جسم خسته داغون رو برسوننش به خونه‌ای که قراره توش استراحت کنن و آرامش داشته باشن، مردمی که گاهی توی مترو که میرفتن انقدر فشار جمعیت روشون زیاد بود که احساس له شدگی بهشون دست میداد، مردمی که یه روزی شهرشون بهترین آب دنیا رو داشت و شاید تنها شهر دنیا بود که میتونستی بری با خیال راحت شیر آبو باز کنی و از آب خوش‌طعم معروف اون شهر بنوشی و
جیگرت حال بیاد. ولی دیگه از اون آب خبری نبود. مردمی که توی هوای شهرشون نفس کشیدن براشون گاهی سخت و دشوار میشد. شاید اون مردم خودشون هم خیلی برای خودشون و شهرشون دلشون میسوخت. چه برسه به اونایی که اصولا دلی برای سوزوندن نداشتن. شما چی فکر میکنید؟ ما که الان گذشته های بچه های فردا هستیم برای شهرمون چی کار کردیم؟ این نسل یا نسل گذشته چی کار کردیم؟ فقط میشه یه آرزو کرد، یه روز تو تهران بارون بباره.
یه روز تو تهران بارون میباره، گرد و غبارو میشوره از رو دلای مردم. یه روز تو تهران بارون میباره، بارون بوسه، بارون لبخند، بارون گندم. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون نیست، یه روز که روی سر ترانه سایه ترس و خط و نشون نیست. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا ترانه رو سر نسل با هم برابر.